وسلم السلام على محمد اللعن على لعن مجمعین. به نیه زکات پیش ما از عبادات است، مثل صلات، مثل حد و صوم. عبادات را هم تعریف کرده، ما لا یعلم انحصار المصلحة فی شیء مقابل توسل الواجبات. یعنی به اون جهت که مرضی خداست، چه عبادت بالامر باشد یا چه عبادت به ذات باشد، مثل رکوع و سجود و قیام. البته قیام مصولی، مصول عبد پیش مولای خودش، این هم یک قسم از تعظیم، از یک قسم از تعظیم ذاتی است، محتاج به امر نیست. ولذا پیش ملوک می ایستادن دست به سینه مثلا، او هم گفت خب چه بهتر از این که ما هم همین کارا بکنیم، پیش خدا دست به سینه باش. اگر از اونایی نباشیم که دست به سینه بیستیم، با پا لگد بزنیم دور بکنیم، بیندازیم طرف را، اون وقت. و این از مفاخر اسلام است که نماز مشتمل است بر خضوع وجدانی ذاتی. لکو قیامش عرض کردم تعظیم ذاتیه، بلو دست به سینه هم نیستیم، بلکه دارد که التکتف عمل و لیست صلاة عمل. بعد میاد به منتصف و دائره خضوع میکند، رکوع میکند. همین خضوعیست، همین رکوعیست که در تعظیم ها مردم به مخدومین خودشون میکنند، منتاش تا حدی که در شرع مقرر است. زن باید کمتر پایین بیاد، مرد باید بیشتر پایین بیاد. و همچنین سجود غایت الخضوع، غایت این است که ما هیچیم، خاکیم پیش تو. بینم از مفاخر اسلام است در مقابل تنصر و مثل تنصر که بوده. مسلمه ملعون گفته قفو لله لا تسجدو لا حادث لله فی ادبارکم. اینم عقل اون. همچنین نصارا مثل که شبه رکوعی میکنن، اینجوری که شنیدیم در کنیسه، و برای که هم که وارد کنیسه شد، امامشون اون مثلا کشیششون فلان، عکس حضرت عیسی را صورتش را مثلا کشیدن گذاشتن اون بالا، نگاه میکند به اونو خضوع میکند مثل رکوع طوری. توی داخل نمازم همچنین شنیدم که رکوع میکنن، سجود دیگه نمیکنن. ان من البدع میگوین در انجیل هست، من حالا یادم نیست، من البدع از سجود فی الکنائس. اینم مال این محرومیتشون الحمدلله از واضحات آشکار است. بپرسید از مردم، از کسانی که مشرکن، چطور تعظیم میکنن سلاطین خودشون و ملوک خودشون را، همین به خاک میفتن. بالاخره چعب میکنیم. الحمدلله به فضل الله رب العالمین در اسلام مفتخرن مسلمی به یک عباداتی معلوم است، عبادت ذاتیه است. اون هم که ذاتی نیست به بالامر است، اون هم مربوط به همینه، میشه به اینها ارجاع کرد. و هم مخالفینشون محرومن از این عبادات. و همچنین در تشیع واضحات، واضحات کسی بخواهد از طرق اهل سنت از اول تشیع تا با آخرش اثبات بکند از روایات معتبره خود پیش خودشون، هیچ اسمی نیارن از علی و اولادش اینا در روایت، همین کافیه. یادم میاد یه زمانی جمع کردم روایات الائمه بعدی 12، هم فلان، بعد 9 من ولد الحسین، توسعهم المهدی الحجه، و همچنین و شایدن خیلی از این روایات اسم اون 9 را هم ذکر کرده است. دیدیم که تداخل نباشد بین این روایات در سند، بعضی در بعضی دیگر نباشد. 20 روایت یادم میاد ضبط کردیم برای همین که هیچ با هم دیگه تداخل ندارن و منتهی میشن به 20 صحابی که علی را توی اونها نیاوردیم که او راوی این حدیث باشه. بله، ابوبکر، عمر، عثمان، غیر، فلان، همطور صحابه های دیگر را، همه اینها تا آخرش، در آخرش یعنی همه اینها را دیدیم. هست 20 واضحات، با حال اون که پیش اونها تواتر خیلی آسانتر است تا اون تواتری که پیش ما ثابته. بالاخره اگر غیر از واضحات، اگر بگوید من غیر از واضحات را کار ندارم، ابدا مجاسبه نگفته است در تشیع. علایه مضافران چی جنگی هست؟ اینا چی؟ چیزی ندارند تا مزاحمت بکنند یا کسی با اینها مزاحمت بکنه. خودشون مقرن، ما نداریم، از حضرت رسول چیزی نداریم، چیکار باید بکنیم تا اینکه نجات بیابیم در مسائل مشکل؟ قیاس میکنیم به همین هایی که وارد بابا اینا محدوده، این محدوده، چطور قیاس میکنید نامحدود رو بر محدود؟ از توی باطن همین 300 و 400 روایت در واقع مختلفه متعدده شما میتوانید میلیون ها مسائل را جواب بدهید به قیاس. اونم همین محضور را داره، اگه بنا باشد این روش میگه، اگه بنا باشد ما قیاس را حجت ندونیم، لازمش اینه که همین روایاتی که در وقایع معدود رسیده ها برای شریعت مستمره تا روز قیامت کافی باشد. تطبیق لامتناهی بر متناهی، ایشون میگه، دا خود همین ابن رشد میگه. فقهرن باید دیگیم قیاس حجته؟ نه، همین اشکال در قیاس هم وارده. مگر یک چیزی یک میلیون شبیه داره؟ یک مطلب یک میلیون بیش میشه شباهت؟ به تازه مگر هر شباهتی را عاقل میتونه او را مدرک قرار بده؟ یعنی اون ظن قیاسی در هر شباهتی هست؟ فلان قصد یه چیز توی جنگل ها پیدا میشه، مثلا یه چیزش سرخه، توی اون دانه هاش یه آب سرخی هست، این سرخ شبیه بخونه، باید این نجس، تراتون شبیه بخونه دیگه. از این غلط های عجیب غریب الا ما شاء الله حضرت صادق صلوات الله علیه نقض آورد برای حجیت قیاس. بول انجسه است یا منی؟ گفت بول. گفت چطور پس بول وضو داره، منی غسل داره؟ والله ما ادری. نماز بالاتر است یا روزه؟ اهم است یا روزه؟ نماز. و چطور حائض نماز را قضا نمی کنه، روزه را قضا می کنه؟ والله ما ادری. نمی دونم 40 مسئله یا بیشتر کمتر دیگه یادم نمونده است نقض کردنش. وقتی پاشد آمد در دهلیز خانه، اون واسطه ای که کلام اینه برای او خبر می برد، کلام او را برای ای خبر می برد، همینطور تا با آخر، این آخرش بود. بله. گفت این که در وسط همون دالان گفت اعلم الناس ولم نره عند عالم، اعلم الناس ولم نره عند عالم، ولم تعلم و آتیناه الحکم سبیا قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. این آیه ها هم محال را ممکن کرده، واقع کرده. خب این روایات که متواتره علیمت و بعدی اثنا عشره چیکار میکنی؟ بیچاره. بالاخره نسبت به این ائمه اربعشون از همه دورتر بود از تشیع، و ظاهرش اینه که بواسطه همین است که از همه ضعیفتر بود در روایت. خودشون میگن اصلا در روایت بسیار ضعیف، همه اینا از در روایت مقدم بودن. مالک هیچی حتی در فهم قرآن و در همه چیز و اینها مقدم بوده بری. بالاخره اشکال میکند شافعی بر شیبانی که چرا ابو حنیفه این فتوا را داده، با اینکه حضرت رسول اینجور فرموده. گفت اگر ابو حنیفه این روایت را میدید اینجور نمیگفت. بالاخره چقدر بکنی؟ مقصود زکات مما لا یعلم انحصار المصلحت فی شیء. اگر کسی نبوید به این که زکات یک چیزی است که از اون مبهمات اهل اسرار اینا میفهمن. آخر میگه نمو به ماله، بالی بلویجدان مال را پای کمتر میکنه، بلویجدان حساب بس 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 حساب را بل نیستیم ما، از ده تومان یه تومانش را برداشتیم کمتر میشه یا بیشتر میشه؟ شما میگید بیشتر میشه، وجدان میگه کمتر میشه، چکار باید کرد؟ بابا جان صبر بکن تا البهور حلوا ببینی، ببینی اون عاقبتش چیه، این عاقبتش چیه. مثلا میگه از اون زکا که نقص ماله مال رو تهذیب میکنه. چطور این درخت رو این شاخ و برگش میزنی بهتر عوایدش میشه؟ آقای کلباسی خب البته معترضاتی است که یه قضیه دخیل در مطلبه، از مال امام و از اینجور چیزا و از حقوق صرف نمیکرد، تجارت میکرد بالواسطه و از همون مال و تجارهای خودش استفاده میکرد و در دادن به دیگران هم از مال امام هم خیلی ماشاءالله با احتیاط بود، خیلی خیلی با احتیاط بود، برعکس مرحوم شفتی سید حجت الاسلام. بالاخره گفت که خبر بهش دادن آقا مال و تجاره شما در کشتی فلان بود، در فلان جا نمیدونم چه طوفانی شد و چه فلان شد، کشتی غرق شد، مال شما توی اونا بود. گفت مال من غرق نمیشه، من حقوقش دادم. گفت آقا گذشته کار نمیشه، چیه خبر صحیح آمده که کشتی غرق شده، مال در توی همون کشتی بوده، شما میگید نه من حقوقش دادم غرق نمیشه. و همونی که گفتم مال من غرق نمیشه، حقوقش دادن. بعد از مدتهایی خبر آوردن که ابراهیم نام مال او محفوظ مونده. نگفتم من حقوقش دادن از بین نمیره، همین در مال ما هم یک تاجری بود در نجف، اونم همین کارش همین قضیه براش شد. در سال یک دفعه یک هفته تعطیل میکرد تجارتش را، دیگه وارد نمیکرد، هر چی بود و نبود حساب میکرد و خمسا را به فلان آقا که از مراجع نجف بود به او تعدیه میکرد، بعد در آباد میکرد و هرچی مشغول میشد. شکر فرستاده بودن برای نمیدونم بصره، نمیدونم کجا، یا از راه بصره یا هم برای خود بصره، و خبر آوردن که بله فلان کشتی غرق شو، شکر ایشون هم توی اون کشتی بوده. نجفی ها ساجر ها که در اون کشتی مال داشتن همه رفتن اونجا بر تماشا بود بین که آیا راهی هست چیزی نیست فلان. یه راست قضیه درسته نیست؟ بله میبینن بله درسته، کشتی غرق شده و تمام مال و اموال اونجا تلف شده از بین رفته، فقط مال ایشون 50 کیسه شکر بوده. کانوی کسی آمده تمام این 50 کیسه را یکی برداشته بیرون کنار شد اونجا مرتب چیده اینا رو روی هم. این آقا را میشناختن، قضایاش را در نجف هم بنده میدونستن، آخر کاری محمد مشهد بود که معابدین را فرستادن. بالاخره مقصود این که میگه نمو به ماله، میگه اینا اگر کنی تهذیب میشه مال تو، ترقی میکنه، بالاتر میره بعد و هاکذا. خوب حالا کلام در اینه که زکات از عباداته، تعبیر عبادت هم منطبقه، ما نمیدانیم باید حکم هم باید اصلا آدم رکوع را قبل سجود بجا بیاره. خب بابا رکوع تعظیمه، سجود هم تعظیمه، خب اول سجود میکنه بعد رکوع بکنه، بعد مثلا قرائت و قیام و اینا بکنه، هیچ نمیدانیم فرقش چیه، چطوری که اول باید اون باشه اولم در عین اینکه عبادت ذاتیه است معذرک تصرف کرده و حدی براش قرار داده. اون وقتا در قرائت در قیام قرائت باید بکنه، قرائت هم باید سوره مخصوصه باشه که بعد مثلا در روایات هست که اسم اعظم توی سوره فاتحه منتشره، اجمال تمام قرآن همین سوره فاتحه. لما قرأت له مخصوص به مریضم نیست که تجربه شده است که شفا بیابد، خیر هر حاجتی انسان داشته باشه سوری هم برش خوبه، مثل آب زمزم، مثل تربت، اینا که لما قرآن لما صرفت له. بالاخره وقت اذکار مخصوصه در فلان، در رکوع، در سجود، فلان تشهد عجیب غریب، تشهد عجیب غریب، حتی شنیدم این روایت را ولو بنده ندیدم. حتی اون آقا گفت از یکی از مراجع نجف سوال کردم، همین برای من گفت. بعد مدتی از سوال کردم مثل که دیگه اونم یادش نبود این قضیه، با اینکه من یقین دارم که در دفعه اول سوال کردم همین گفت که انسان اگر حضور قلبش مثلا یقینی سخت است و یا ندارد و فلان اینها، در تشهد اگر حضور قلب داشت کافی، یعنی مثلا کافی از اون مراتب آخرین مرتبه مثلا. بالاخره توحید از رسالت از امامت از صلوات از همه چیز توی همین تشهد هست. این عبادت هست، عباداتی داریم معلوم العبادیه، آها، که اگرم نبود معلوم العبادیه به همون تعریفی که برای عبادت ذکر کرده ان میفهمیدیم نه این یه ترتیبی قرار داده، مخصوصا حج، رمی و سعی و فلان و اینا، کجا آدم میتونه بفهمه مصلحتش در چیه؟ ابدا غیر تعبد. بالاخره ما الله یعلم این حساب المصلحت فیه چیه چیه، منطبق است بر اینها، به خلاف کنید دفن میت یا مثلا اینجور چیزها که نه معلوم موارات فقط مصلحتشونه و فلان، یک چیزهایی که تعبدیت در خیلی از چیزها محتاج به دلیله، در خیلی از چیزها محتاج به دلیل نیست. الایال از چیزهایی که پیش ما مسلم است عبادیتش زکات است، مثل تسلم عبادیت در صلات. نه هر چیزی هر کاری دلخواه انسان به جا بیارد، ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تسبیح، نمیدونم سکوت بکنن یا صدا بدهن با دستشون یا فلان، اینها نمیدونم چه غلط هایی داشتن، همین غلط ها را دارن بت پرستان برای بت های خودشون، از امثال اینجور غلط ها خیلی دارن. علی ای حال این تعریف کافی بود. اون وقت حالا علاوه بر این اجماع بر این مطلب هست که فلانه، حالا مدرک اجماع هم همین ها باشه که هممون میدونیم شاید، علی ای حال نمیتونیم تخلف بکنیم از این. بله دو نفر ظاهرا، یک نفر شاید اوزائی فقط از عامه از او نقل و الا ظاهرا معتبر نکرده که همه اهل علمی حرفا قائلا که زکات عبادته. او گفته نخیر بابا دین، ادای دین عبادت که نیستی، دین جهت مالیت داره، این هم جهت مالیت داره هم جهت عبادیت داره، این دوتا هم مانعت الاجتماع نیستی، اگر یه چیزی که مالیت بود داشت این دیگه باید عبادیت نداشته باشه، بگذار مال را آدم دادن دیگه نمیشه، همون مثلا اشباع فقیر است، صد خلتش است، چه هست اینا غرضش است. نه خیر اینجور نیست. و الا چی میدانیم شاید مصلحت نماز هم در غیر روح هم یه تأثیراتی داشته باشه. اون رفیق ما گفت، دکتر ما گفت است شما ورزش میکنید ولو به زیاد نماز خوندن، میگه دکتر ما ولو به زیاد نماز خوندن اینم ورزشیست. به آخر دیگه اینم از افاداتیست که من حیث لا یحتسب است، واجب شده از 4-5 نماز بخونه آدم و این چقدر نافع است برای یک امراضی. حتی گفتن در دسر داشتیم نماز خوندیم رفت شد مثلا، کار نداره. حالا کلام در اینه که قطع نظر از این اجماعات و اون بیاسی که اوزائی گفته است باطل است، قطع نظر از این اجماعات خاصه در هر مورد خاصی هست، آیا باز هم دلیل داریم و دلیل میخواهیم برای عبادیت عبادات؟ مثل این که در جواهر هم هست، شاید هم جایی دیگر هم بوده که ما امرو الا لعبدالله مخلصین له الدین، مثلا امثال اینها. آیا و ما امرو الا لیعبد الله، این معنیش اینه که هر امری عبادته تا دلیل قائم بشه بعد بر این که نه مثلا معتبر نیست درش قصد قربان اینجور، یا یعنی که ما امرو الا لیعبد الله همین عبارت نخره اینه که ما امرو الا به عبادت الله، یعنی تمام انبیا را در قرآن ذکر میمان و اصنا فلان فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ان انتم الله مفترون و امثال اینا. های یکی یکی از این انبیا که میان بعد میفهمن فقال لهم اعبدوا الله ذروا اليوم الاخر ولو تعثوا في الارض مفسدين. بالاخره ما لكم من اله غیره پشت سر اعبدوا الله دارد در بسیاری از این انبیا که مبعوث شدن. بابا این عبادتی رو که دعوت کردن و با اون ممتازن، ملیین از غیر ملیین، موحدین از غیر موحدین، همین اعتقاد به عبودیت و معبودیت خداست، اعتقاد به وحدانیت خداست، نه که تمام اون چیزی که خدا امر کرده همش عبادیه، هیچ غیر از عبادتی چه فرمایشاتی. اینه میشه ما سند قرار بدیم بیره که عبادت عبادیت در تمام عوامر هست الا ما خرده به دلیل الا ما شاء الله غیر عبادات واجبات هست. نخیر همه واجبات عبادات هست الا ما خرده به دلیل. فعلاها این ظاهرن اینا نمیشه. خب یه مطلب دیگه که اصل در واجبات تعبودیت هست یا توسلیت هست. گفت نمیشه تعبودیت باشه اصل، یعنی اگر ندونیم ها، اگر ندونیم، چون تعبدیت یه چیزی نیست که اینقدر مخفی بماند بر ما، سیره مسلمین کافیست در چیز تعبدیت، در تعبدیت عبادات. حتی مثلا فرض کنید وضو در توی عبادات، در توی ما عبادات ذکر میشه. آها مثلا خب شاید خیال بکنه همین صورت شستن و اینجور چیزان دیگه تا مرفق بیاد و مسح رأس و که ما میگیم مسح، اونا میگن غسل، مسح رأس و مسح رجلین و فلان. میگه وضعه الله لیعرف من یطیعه ممن یعصی. اصلا این یک کاریست که مبهم است، تمام خواستش بر کسی معلوم نیست. اون وقت این را میگه به این که خدای عبوده تا اینکه تا اینکه معلوم بشود مطیع و عاصی. به الله بهتر از وضو همین دیگه آدم غسل بکنه، همه بدنش بشوره، یا اینکه نخیر اگه دستش کثیف شد بشوره، اگه کثیف نشد نشد، صورتش اگه کثیف شد بشوره. میگه علامت نمازخان و غیر نمازخان اینه که روز که آدم به نمازخان میرسه ببینه صورتش پاکه، به غیر نماز خان میرسه میره صورتش پاک نیست، نمیشه راقی بوزو نمیگیری. بالاخره اصل تعبدیت هست اصلا، میگه نخیر محال هست تعبدیت هم داخل در معمولون به باشه. چرا؟ عوارض متأخری از امر محال هست معقول باشه در متعلق امر، سابق هست در لحاظ، متأخر در لحاظ نمیشه. پس این عمل را به جا بیار با اینکه به قصد این که من گفتم این عمل را بجا بیار، بجا بیارها نمیشه. آی به دو دلیل آیا میشه یا نمیشه؟ خب دلیل اگه ارجاع به یک دلیل شد و غیریت و شرطیت از استفاده شد میشه یک دلیلی، متمم جعل هم کار را درست میکنه. حالا آیه ها پت نمیشه باید شیء امر متعلق بشه باید به شیء مقید به امر، به امتصال امر، یا مرکب از عمل و پیکره و امتثال هم نمیشه. خب چیکار باید کرد؟ ثابت شده عبادیت، شما در عبادیت ثابت هم یه محال هستی، عبادیت محاله. چرا؟ به جهت این که عبادیتی که لزوم داشته باشه ای را عبادیت انسان به جا بیاره، عبادیت هم که بالامره، علالفت مجموع بالامره، یکی یکی نه، عبادت ذاتیه هست. اما مجموع با این حد و با این فلان مبادا قرائت را بعد سجود بخونی، نه خیر، مبادا قرائت را نشسته بخونی. خب بابا چه فهم کنه؟ قرائت قرائته، چه نشسته آدم بخونه چه استاده بخونه. استادگی میکنم، قرائت هم میکنم، اما نه با هم، جدا از هم جدا. بالاخره فعلا هازا به حسب ظاهر این یک عویسه ایست که عبادت در مورد ثبوت عبادیت این اشکال عقلی است. در با اینکه مقام اثبات مسلمه، اگر محال شد دیگه ما چیکار داریم به مسلمیه؟ مسلم است پیش میلیاردها از مردم که نعوذ بالله خدایی نیست، ما اعتنا میکنیم به مسلمیت پیش اونا. اینا خود مسلمانن، متعبدن، از صاحب شر گرفتن که اینا عباداتن، همان بالای سر میگیرن. آن چی میدونم محال چیه، ممکن چیه، آه پس هیچی، کارمون خلاص شد دیگه، میدونی محال شد، اخذ ام قصد ام در متعلق ام محاله. آه شما بگی نخیر، ممکنه و واقع هم هست، با هم جمع نمیشه. چهار باید بکنی؟ این را هم شاید، البته بزرگان متأخرین اینا را عنوان کردن، جواب شافی نیاوردن برای این مسئله، جواب کافی نیاوردن برای این مسئله. ما لا یعلم انحصار مصلحت فی شیء، علامت این است که این پیکره مصلحت معلومه را ایجاد میکنه، مصلحت غیر معلومه را این پیکره. اصلا ما نمیدونیم اون مصلحت را، تا بدونیم مناسبتش را با علت که پیکره باشه، اونم با کجاش نمیدونیم اون را. معلومه یه چیز دیگه هست، معلومه یه چیز دیگه هست. بالقطع و یقین غیر تقرب وجدانی قصدی چیز دیگه ای نیست، هرچی نیست، هرچی هست و نیست، روحیش نه جسمانی. جسمانی همین پیکره را آوردن است و معلوم هم هست، خیلی هاش مصلحتش معلومه، خیلی هاش هم مصلحتش معلوم نیست. خب اونی که مصلحتش معلوم نیست، اون وقت این فعل غیر معلوم چه تناسب با او داره که از علت بفهمیم معلول رو؟ خب از علت میشه اینو لم دارد دیگه، میشه معلول رو فهمید، از معلول میشه فهمید. اگر معلول معلوم نیست، چیه؟ علتش معلوم است که چیه؟ غیر از اینا پس یه چیزی هست روحانی و او کار قلبه و او تأثیر دارد در حصول اون چیزی که معلوم نیست. خب حالا اگر اینجوره چه کار میکنیم؟ شرط هست؟ نمیشه شرط باشه. جز است؟ نمیشه جز باشه. اعتما تقید به ان یعتا بهی به قصد قولنا اعت ما ترکب من العمل الجارحی و من الاتیان به قصد الامر بالعمل الجارحی. فعلا هذا باید تأمل بشه در این مسئله. مثلا اگر امر به اتیان پیکره کرد به قصد اتیانش بداعی الامر، مثلا پس امر کرده است به مجموع از اتیان بداعی الامر و معتی خاص، معتیون به خاص، یا به مجموع این دوتا یا به مقید این پیکره با اون امر قلبی. اگر بگوییم که اینجور قید که پیکره را بداعی امر به پیکره بجا بیاریم، اون وقت بگوییم بین که نه، عبادت به همین محقق میشه که بداعی امر به پیکره، نه بداعی امر به پیکره مقید به اتیانش بداعی امر، یا امر بداعی امر به پیکره و غیر پیکره که مجموعا مأمورون به باشن. نه، متعلق در متعلق نمیشه مأخوذ باشه به هیچ وجه، نه تقید نه ترکب. خب حالا اگر اینجور شو چیکار میکنیم؟ چی بگوییم؟ تازه اگر بنا شد امر متعلق باشد به شیئی مقید یا مرکب از اتیان، از اتیان به پیکره، به دائل الامر به پیکره، خب بله در قید معکوز نشد به جهت اینکه متأخر متقدم نشد، بله متأخر مقدم متأخر نشد، به جهت اینکه به دائل الامر به پیکره میگیم، و پیکره یه چیزی نیست که متوقف باشد بر اتیان به دائل الامر. پس امر به پیکره نه امر به پیکرهی که مقید است به دائی امر به پیکره، تا اینکه بگیم خب متقدم را متأخرش کردید، اونی که متقدم بر امر است داخل در مأمور به شد. نه خیر، دائی امر به مجموع یا مرکب نگفتیم، به دائی امر به خصوص پیکره گفتیم. این اشکال مثلا، لیکن کلام در اینه که امر متعلق است به دوتا یا امر متعلق است به یکی مقید به دیگری، ولو اون دیگری رو که حساب میکنیم اتیانش است به دائی امر به غیر این مأمور به غیر این تقرب، بلکه دائی امر به متقرب به. عرض کردیم نماز عبادت ذاتیه است به بعضها نه به کلها، ولذا خصوصیاتی که در این رکوع و سجود قیام هست، این خصوصیات دیگه ذاتیت نداره. ناخیر هر وقت آدم سجود بکنه کافیه، لازم نیست وسط نماز باشه، بیرون نماز هم باشه سجود رو به جا بیاره کن. گفت این که در خطبه فراموش کرده بود اون ملعون سب علی را، خطبه نماز جمعه فراموش کرده بود، آمد بیرون و در جاده و در کجا فلان گفت ای مسلمان ها جمع بشید اینجا بیشید، کار دارم با شما، من این فریضه یادم رفت در نماز جمعه که سب علی فریضه است دیگه، یادم رفت، حالا یادم آمده، حالا اینجا شما شهادت بدید، بنشینید گوش بدید، من دارم این فریضه را تدارک میکنم. اونا همه نشستند و گوش دادن سب امیر المؤمنین را سلام الله علیه و آیته و لعنت الله علی اعدائه. اون وقت گفتن خیلی خوب، این چون مکان شریفی شد، در اینجا ما بیاد یک فریضه مهمه الهیه شدید، اینجا یه خوب مسجد اینجا بنا بسازیم، اسمش را گذاشتن مسجد الذکر، که اینجا یادشون آمد فریضه مهمی که ازشون فوت شده بود. ملاحظه فرمودید، ولذا مساجد کوفه را میگفتن مساجد مرحومه، یک چند تا مسجدی بیشتر نیست و مسجد کوفه است و که حالاها معروف است به نزد نبی یونس در کنارشه، یه اسم مسجد الحمراء شاید اسمش بوده، بلاخره یه 3-4 تا مسجد داشته کوفه، مساجد مرحومه، بقیه همش مساجد ملعونه در چیزای ما، تعبیرات ما هست. فقط چیزی که هست و انصافش هم اینه که اون مسجدی که مال پهلوی نبی یونسه، علاوه بر این که با این که یه مسجد تاریکیست، خیلی مثل این که قدیمی بناش هست و سقفش پایین و اون زمانایی که ما بودیم تاریک بود و فلان بود و اینا، منظره که انسان از اون مسجدی چیزی که انون میفهمید که از هر مسجدی نمیفهمه، اینقدر مسجد با شرافتی بود. الله یعنی نماز جماعت هم درش خونده میشود اونجا. الله ای حال، این مطلب درست نمیشه و وجوب داشته باشد به واسطه این امر به همین اکتفا به این بکنیم که این قید توش ملحوظ نیست ذات عمل، به جهت اینکه توش ملحوظ است تقرب به امر به ذات پیکره، نه به ذات پیکره مقیدن به تقرب. خب حالا این عرض کردیم وجوب میخواد و وجوب شما علالفرد نفسی نیست که اگر به جا نیاوردم مثلا بعد از مدتی یادم آمد، اون وقت من نیت بکنم، عقد قلب بکنم برای که اون نماز برای خدا باشه، اینجور نیست، نفسی نیست، جزء این مرکبه یا شرط این مرکبه. چجور باید درست بکنیم مطلب را؟ شاید از بهترین وجوهی که برای این مقام بشه از انسان بگوید این است که اون که شبهه استحاله درش هست اطلاق لحاظی است، تقید که محال است چون عقد ما هو متأخر فی رتبت سابقه هست، تقید محال است، ترکم محال است. فقهرن ما یمتنع تقید فیه یمتنع اطلاق من جهته، اطلاق لحاظی با تقید عدم و ملکه است، شعنیت تقید باید باشه تا به عدم تقید اطلاق لحاظی حساب بکنیم و این شعنیت تقید ندارد. ما یستحیل التقید به، یستحیل الاطلاق لحاظی من جهته. خب اطلاق لحاظی که نشود، اطلاق ذاتی که معنی دارد که بگوییم به اطلاق همین دلیل، هر دلیلی به اطلاقش تمسک بکنیم، برای اینکه نخیر مقید نیست به این قید. آخه مقید نیست به این قید، تقییدش ممکن نبود. شما چطور میگی اطلاقش مقیده؟ میگوییم اطلاق ذاتی سلب و ایجاب است، نه تقابلشون با تقیید عدم و ملکه است. تا اینکه بگید شعنیت تقیید لازمه. خب حقیقت سلب و ایجاب چیه؟ به حسب ظاهر حقیقت سلب و ایجاب الغای خصوصیته. این قید با سایر قیود تخصصی ندارد که مانع بشود از اینکه این قید باشد، ولو اینکه چیز نیست، قابل اینکه اطلاق کلامی داشته باشد، اطلاق کلامی داشته باشد تا مقید باشد به امکان تقیید کلامی، تقیید لحاظی و اطلاق لحاظی نیست اینجا. لکن عدم و تقیید در مقابل، یعنی سلب و ایجاب باشد در مقابل عدم و تقیید، سلب و ایجاب باشد به نسبت به تقیید، میگوییم به این که نخیر این با سایر اون چیزی که دخیلن در فعلیت مصلحت فرق ندارد. از این جهت میگوییم و عمده غرضه، عمده مطالب تحصیل غرضه، منطقه غرض یه غرضیست که این پیکره تأثیر در اون غرض بلا واسطه بدون هیچ زمیمه ندارد، بلکه باید به قصد تقرب و تعظیم آورده بشود. شاید این جواب بهتر است از چیزهای دیگری که معروف و مشهوریم.